یکی بحث علم به واقعیته، دوم تصدیق یا جهوده. اینی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از طرف خدا بود، خب احبار و بزرگان یهود کاملا میدونستن، یعرفونه و کما یعرفونه ابنا میدونستن، اما از جهت موقعیتی که داشتن و حالا حسادتی بود یا هرچی بود تصدیق نکردن، تصدیق قلبی نکردن، نه که تصدیق زمانی. تصدیق زمانی مرحله بعده، اون که حالا ممکنه نفاق باشه ممکنه نباشه بحث بعده، یعنی زیر بار نرفتن، خضوع نکردن در مقابل این مطلب، ایمان به این مطلب نیاوردن، به اون چیزی که میدانستن ایمان نیاوردن، میدانستن پیغمبر ولی ایمان نیاوردن، خضوع نکردن، قبول نکردن، تصدیق نکردن، مقابله کردن و جهود کردن، انکار کردن.
چرا این پیغمبر بشه
رو میدونم مثلا پیغمبره، چرا این پیغمبر بشه؟ ما از اون حد خودمون یعنی معترض بودن که اصلا چرا هم چه چیزی باشه، ما قبول نداریم، یقین داشتن که پیغمبره ولی زیر بار نرفتن، ولو کسی به زبانش هم نگه، ولو کسی یک بارم نگه که من پیغمبر قبول ندارم، قهر کنه پاشه بره تو آمریکا رو دیگه کنه، این جهود کرده دیگه، انکار کرده. یا مثلا قصه حضرت امیر علیه السلام را، خب پیش چشمشون بود پیغمبر فرمود، حدیث قدیر بود، مطالب بود، اینا همه بود، معجزات خود حضرت امیر بود، اصلا شخصیت حضرت امیر خودش اثبات خودش میکرد در تمام حرکاتش، جنگش، عفوش، صبرش، میدونستن اینها رو ولی انکار کردن. معاویه و امرآس، اون شعر بلند امرآس در جلجلیه به معاویه تصریح میکنه که معاویه حالا که دیگه کارا برات مستقیم شد میخوای بابا معارضه کن، یادت رفته که حق علی رو انکار کردیم، چقدر به من تو وعده ها دادی، گفتی بیا با هم دیگه کارا رو بکن، نصف هستیم ما گیره اون مال تو و این همه با هم ایمان رو میدونستیم، فردا من موندم جواب خدا پیغمبر رو چی بدیم، ما این همه خیانت کردیم. قطعا عالم، قطعا عالم. ببین اگر عالم نباشن که مستضعفن، گناه نگردن، عالم هستن، حق براشون واضح شده ولی انکار میکنن، جهود دارن. لذا یعنی لحظه ای به پیغمبر ایمان نیاوردن، هر آن و همیشه اینا منکر بودن، جاهل بودن، علم داشتن که پیغمبره، علم داشتن که علی علیه السلام خلیفه پیغمبره. خب میگن که جهود داشتن دیگه، انکار میکردن، یعنی زیر بار حضرت، آره زیر بار پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام نمیرفتن، قبول نداشتن، می دانستن ولی قبول نمی کردن، زیر بار نمی رفتن، تسلیم نمی شدن، تسلیم قلبی نمی شدن. البته حالا مرحله سومی هم هست که به زبان هم کسی بگه یا نگه، اون مرحله سومی ایمان متوقف نیست بلی که به زبان شما بگی من خدا و پیغمبر قبول دارم، ایمان همون مرحله قبل است که شما به قلب تسلیم پیغمبر و خضوع پیغمبر و ایمان پیغمبر داشته باشی و انکار نکنی اون چیزی را که میدانی، به قلب انکار نکنی. بله. اون بحث دیگه ایه. ببینید اگر نمیدانستند و جاهل مقصر بودن، بله البته به خاطر اون تقصیرشون عذاب میشن، ولی همه که جاهل مقصر نیستن، یک قسم هستن عالمند ولی انکار میکنن، جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، اینا که یقین دارند ولی جهود میکنن، اینا که جاهل نیستن که بخوام بگم جاهل مقصر یا جاهل چی؟ قاصر. بله نوال ایمان اینو که گفتیم.
علم داشته باشه کسی به چیزی به اون سعادت خودش رو رها کنه به چیزی دیگری موشه چیزی دیگری باشه.
خیلی دور نرید خودمون از صبح تا شد 99 درصد تا کارامون اینجوری اگه فدیه چی نباشه خیلی کارا رو میدونیم سعادت من تو اینه
خیلی دارا میگیم که زیاد به سعادت چیز نمی کنه مثلا گناهی که شخص نمی کنه این به سعادتش زیاد لطفه این نمی ده.
خب دیگه حالا مرحله بندی داره یه نفر اونقدر ایمانش قویست که کوچکترین گناهی هم نمیخواد انجام بده، میگه این گناه سعادت من رو از بین میبره. یه نفر ایمانش ضعیفه، هوای نفس درش غالب میشه، از 100 تا کاری که تشخیص میده که مصلحت اینه که این انجام بده 50 تاشو ترک میکنه یا 100 تاشو ترک میکنه. یه نفر میره قدم خرابتر میشه، حتی ایمانه به خدا را هم که مساویست با شقاوت ابدیش اون از بین میبره این کار میکنه. خلاصه اگر کسی واقعا میخواد سعادت را طالب است و ترک نکنه خب گناه هم نباید بکنه دیگه. حالا اونا یه محل بالاترش رفتن، بالاترش رفتن میگن النار و لالعار، به جهنم هم بیریم بالاتر از نکه بیم بهتر از نکه بیم چیه اقرار کنیم که حق حضرت امیر بوده و قصد کرده. یکی در مرحله کفر معصیت خدا رو میکنه، یکی در مرحله فسق معصیت خدا رو میکنه. خلاصه هر توش خلاف سعادت بشره، خلاف سعادت خودشه. ولی خب یکی تا اون مرحله میره تا این مرحله. خصوصا
این که شیعه از تحریر حتما نجات پیدا میکنه چیه؟
دلیل این که مؤمن حتما نجات پیدا میکنه چیه؟ همین مؤمن اگه گناه کرده باشه آخرش نجات پیدا میکنه یا نه؟ خلاصه اگه منظور اینه که مطلقا نجات به چه دلیل؟ به دلیل این که خلاصه مؤمن اهل نجاته و مؤمن هم مساویست با شیعه، شیعه هم مساویست با مؤمن، سایرین یا مستضعفن یا کافر. اگر کسی یک نفر از اهل بیت علیهم السلام را اقرار نکنه و قبول نداشته باشه یا مستضعفه حق بهش نرسیده یا کافره دیگه، در دنیا ولو احکام کفر برش بار نباشه و طهارت و حرمت مثلا خون و مال اینا داشته باشه، اما در آخرت با بقیه کفار چه حکمش یکی، اینا رو خوندیم تو مباحث قبلی. اما دلیل بر این که شیعه آیا مطلقا عذاب نمی شود، حتی برزخ هم عذاب نمی شه، یا این که بره یه مقداری به جهنم و برگرده، اینها دیگه در واقع مستفاد از بسیاری از روایات، بسیاری از روایات. بله؟ آره. الا و من مات على حب آل محمد علیه السلام مات شهیدا، الا و من مات على حب آل محمد علیه السلام مات مغفورا له. یعنی یکی دوتا نیست، روایات در این باب چیه؟ روایات در این باب فوق حد تواتره، فوق حد تواتره. خدا توفیق بده که آدم با ایمان از دنیا بره. اون روایاتی هم که مال عذاب برزخ و مؤمن اینجوری میشه و جهنم میره و یه مرحله طی میکنه، اونها علی حال یا اصل قاعده اقتضا رو داره میخواد بگه، یعنی میخواد بگه مقتضای این که کسی گناه کرده اینه که بره به جهنم پاک بشه، عذابشو ببینه یا در برزخ پاک بشه، ولی این روایات حاکمه بر اونهاست، ولی خدا چیه؟ اینا رو میبخشه. مثل خود روایت توبه، کسی یک گناه کرده مستحق عذابه، ولی توبه کنه خدا میبخشه، یا توبه هم نکنه، توبه نکنه عفو خدا اگر شامل حالش شد چیه؟ حالا آمدیم و کسی چیه؟ گناهی کرده توبه هم نکرده، حتما باید بره جهنم؟ نه، در صورتی میره جهنم که چیه؟ عفو شامل حالش نشه یا شفاعت شامل حالش نشه. پس این دوتا با هم دیگه قابل جمعه که از یک طرف روایاتی و آیاتی بگوید اگر مؤمنی گناه کرده، معصیت کرده، میره جهنم، عذابش رو میبینه. از اون طرف ادله عفو و ادله شفاعت حاکی بر اینا باشه. خب یکی از قوی ترین ادله در این باب همین روایات فوق حد تواتره که حب علی علیه السلام حسنت لا تضر و معه سیئه. اینها روایاتی که حاکم بر اون جهته و نه دیگه. ببینید از این روایات اگر کسی بخواهد استفاده کند اباحیگری را، اباحیگری با اصل ایمان تناقض داره، یعنی مؤمن اباحی نمیشه، چون بخواد انکار بکنه این را میدونه که قطعا چیه، این خلاف مذهب اهل بیت. و مضافاً بر این که ما هیچ تضمینی نداریم که اونی که محب اهل بیت محب اهل بیت از دنیا بره. علا ای حال باید انسان نهایت سعی کوشش را بکنه در جهت تقوا و حفظ حرمات الهی، چه بسا اگر بیاد و بخواد خدای نخواسته عمدن یه مقداری چیه اباحیگری بکنه و حرفا، همون گوهر ولایت و محبت ازش بگیرن از دنیا اونجوری بره. بله اگر خب گناهانی اینجوری بخواد شامل حالش بشه و اینا، نادانسته و انما التوبه على الذين يعملون السوء بجهالتن. بجهالتن یعنی یه نحوی خلاصه، نه جهالت یعنی نه که به عدم علم، جهالت جهالت عقلیه، یعنی عقلشو به کار نمیندازه، نه که علمشو نداره، مال اوناست، نه مال اونایی که اباحی شدن مثلا مسخره میخوان دین رو بکنن. اصلا اباحی شدن تمسخر به دینه. اگه این حرف بخواد بزنید در مورد شفاعت و در مورد عفو چی میگید؟ خب ما داریم که خداوند تبارک و تعالی علی ای حال عفو شامل حال گروهی میشه بلا شبه. شفاعت هست علی ای حال، آیا این دلیل بر اباحیگری میشه؟ اباحیگری استهزاء به دینه، منافات با اصل دینداری داره. ولی اگر نه اباحی و نمیدونم این مسخره کردن دین نباشه و این حرفا و جرأت بر دین پیدا نکنه و گناه و معصیتی بکنه، هم عفو خدا ممکنه شامل حالش بشه، هم شفاعت ممکنه حالش بشه، هم این روایات همش چیه در کار هست. به هر جهت جامعه مشرکین و بت‌پرست ها بوده، اینها هم هیچ دلیلی نبوده که استثناء شده باشه از اونها و مثلا خودشون را از بت‌ها جدا کرده باشن، دلیل اینجوری که نداریم. اما دلیل تاریخی بر این که اینا بت می‌پرستیدن، خب خیلی از کفار قبل از اسلام رو ما دلیل نفس بر شخصشون نداریم که بت می‌پرستیدن، مگر همین احادیث و روایاتی که در این زمینه هست. و اگر هم باز به خصوصه اینها تاریخی در جای ذکر شده باشد که بت پرستی خاصی کرده باشند، من الان چیزی یادم نیست، ممکنه تحقیق کنید ببینید که اینها چیه.
مثلا که اینها بگید بت پرست بودن بهتره یا بگید نبودن بهتره، کدومشون برای ما بهتره؟ مثلا این چی رو بگید یا فرق؟
آخه خود همون بت پرست های اونجا هم خیلی هاشون بتی رو که میپرستن انگار نمیپرستیدن، میگن تا وقتی گشنه بودن میپرستن، وقتی گشنه میشدن همون بت رو میخوردن خودشون، اعتبار بهش قائل نبودن. یه چیز التزامی در اون زمان داشتن به این بت ها خیلی هاشون نداشتن، یعنی باز بیدینیشون حاکم بوده بر همون بت پرستیشون، یا این که نه خلاصه از روی بخار معده پرستش خود بت داشتن، همون هم اقتدا میکرده، واقعا کسی توشون معتدل نبوده، عمومیت شاید داشت، ولی به خصوص اینها را حالا من چیزی یادم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اقول الامر بالمعروف قال المساله السادسه عشره في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال والامر بالمعروف الواجب واجب وكذا النهي عن المنكر والمندوب مندوب سمعا لا لازم خلاف الواقع او الاخلال بحكمته تعالى اقول الامر بالمعروف هو القول الدال على الحمل على الطاعه او نفس الحمل على الطاعه او اراده وقوعها من المامور امر معروف اون سخنی است که دلالت میکند بر حمل بر طاعت به کسی بگی آقا برو نمازتو بخون برو مثلا فرض کن طاعت الهی به جا آورد یا نفس حمل على طاعت سخن هم نباشه کسی را عملا بیاری به طاعت الهی دعوت کنی او اراده وقوع من المأمور یا اینکه لااقل بخواهی که این چیه امر خدا را انجام بده ولو به زبان هم چیزی نگی یا دعوتش هم نکنی در قلبت لااقل اینجور باشی و نهی عن المنکر هو المنع عن فعل المعاصی نهی از منکر هم این است که کسی گناه داره میکنه بگی آقای گناه رو نکن یا قولی که مقتضی لذالک باشه حالا اون المنع اعم از قول ممکنه به غیر قول شما او را نهی از منکر بکنید ولی قسم اخصش قول و گفتاری که مقتضی منع از فعل معاصی باشه یا کراهت وقوعها یا در دلت لااقل چیه دوست نداشته باشی که این گناه بکنه و انما قلنا ذلك للاجماع على انهما يجبان باليد واللسان والقلب چرا ما این سه تا رو با هم دیگه گفتیم چون اجماع داریم یعنی نهی از منکر و امر معروف هم با دست هم با زبان هم با قلب واجب است و الاخیر یجب مطلقا اون آخریش که اکراه کراهت قلبی از معصیت و اراده وقوع طاعت باشد اینا که خب دیگه شرط نداره مطلقا اینا واجبه به خلاف الاولین فانهما مشروطان بما یأتی اما با دست و با زبان اونها دیگه شرط هایی داره که خواهیم گفت و هل یجبان سمعا او عقلا اختلف الناس فی ذلک و آیا واجب است سمعا یا واجب است عقلا اختلاف کردن مردم در این جهت فذهب قوم الى انهما بله و خدمت شما عرض شد که بله به خلاف الاول فانهما مشروطان و هل یجبان سمعا آیا سمعا واجب است یا عقلا اختلاف الناس فی ذلک در اینجا اختلاف شده گروهی گفتند که یجبان سمعا للقرآن و سنه و الاجماع چون قرآن و سنت و اجماع داریم بر این که سمعا واجبه و آخرون ذهبوا الی وجوبهما عقلا یک گروه دیگه گفتند که عقلا واجبه و استدل المصنف علی ابطال الثانی بانهما لو وجب عقلا لازم احد الامر مرحوم مصنف گفته عقلا واجب باشه باطله به دو دلیل و هو اما خلاف الواقع لو وجب عقلا لازم احد الامرين دو تا امر لازم میاد که این دو تا امر یا و هو اما خلاف الواقع او الاخلال به حکمت الله تعالی اون دو تا امر یا اینه که خلاف واقع لازم میاد یا اخلال به حکمت خدای تعالی واقع میاد و تالی به قسمیه باطلون و اینه که بگیم خلاف واقع باشه یا اخلال به حکمت خدا هر دوش باطله فالمقدم مثله پس اینه که امر معروف عقلا واجب باشه باطله بیان شرطیه این ملازمه از کجا بود؟ انهما یا انهما لوجبا عقلا لوجبا علی الله تعالی اگر قرار باشه امر معروف عقلا واجب باشه خب بر خدا هم واجب میشه فإن كل واجب عقلي يجب على كل من حصل في حقه وجه الوجوب زیرا که هر واجب عقلی واجب میشود بر هر کسی که اون وجه وجوب در حقش چیه؟ پیدا بشه. خب امر معروف اگر قرار باشد وجه وجوب، یعنی مثلا مصلحت و حکمتی که در اینجا هست و عقلا هم حکم می شود درش، خب این اگه باشه خب خدا را هم شامل می شه، در برای خدا هم این امر واقع می شه، این وجه وجوب حاصل می شه. و وجه و علیه تعالی، خب اگر کسی بگه باشه بر خدا هم امر معروف واجبه، میگیم لکان اما فاعلا له ما، از دو ها خواهد نیست، یا خدا هم این امر معروف را می کند. خب اگر خدا بخواد امر معروف را بکند، گفتی سه مرتبه داره دیگه، با قلب، با قول، با عمل. خب آخرش دیگه چیه؟ خلاصه اون طرف باید از اون گناه دست برداره. خدا که از کسی نمیخواد تغییر کنه، خدا که این شخصی داره خدره، پس باید همه دیگه منکرات نه از دیگه دسته باشه. بله، لکان اما فاعلا لهما فکان یلزم وقوع المعروف قطعا، اگر خدا بخواد واقعا امر معروف را با این سه مرحله که ما گفتیم واقعا انجام بده، یعنی هم واقعا اراده شو کرده باشه که نباشه، هم زبانا نهی کنه، هم اونقدر اسباب و فراهم کنه که طرف یه سیلی هم اونقدر بزنه که دیگه دست از گناهش برداره، خب یلزم وقوع المعروف قطعا، پس بعد همه معروفات واقع میشود. لانه تعالی یحمل المکلفین علی، چون در اون صورت دیگه خدا مکلفین را حمل می کرد بر امر بر معروف ها و انتفاع المنکر قطعا و بر نفی و از بین رفتن منکرات قطعا. لانه تعالی یمنع المکلفین من، چرا؟ چون خدای تبارک و تعالی مکلفین را منع می کرد در این صورت به طور قطعی. و اما غیر فاعل لهما، یا اینکه میگیم خدا نه، درسته که برایش واجب بود امر معروف و نهی از منکر، ولی خب انجام نمیده، فیکون مخلا بالواجب، بعد خدا امری را که عقلا واجب بود دی کنار گذاشته بود. و ذلک محال لما ثبت من حکمت تعالی، و این هم محال است به خاطر حکمت خدای تبارک و تعالی که ثابت کردیم خدا حکیم است، نهی ترک واجبات عقلیه را نمی کند. خب قال و شروط هم، البته این دو وجهی گفتن بسیار ضعیفه دیگه، چون که طرف میتونه اینجوری بگه، بگه آقا موضوع خدا با موضوع ما فرق میکنه، در باره ما اگر ما امر معروف و نهی از منکر کردیم تکلیف منتفی نمیشه، باز هم علی حال اون چیزهایی که این دنیا باش به چرخه واقع میشه، ولی اگر خدا بخواد این کار رو بکنه که همه را بکشونه تا مرحله اجبار و الجا به انجام معروف و دست برداشتن از منکر، خب اصلا تکلیف از بین میره دیگه، لذا موضوعش در باره خدا با ما چیه فرق بکنه و بر خدا لازم نیست بر ما چیه لازم، مثلا یا شبیه این، من نمیدونم چرا این حرف رو زدم. نه آخر بحث اینه که اون میگه عقلا حرفش واجب، مگه اینجوری بگی؟ بگی بر خدا بر ما عقلا واجب است که هم قلبا هم لسانا هم عملا جلوگیری کنیم، ولی بر خدا عملنش واجب نیست، چون عملنش منافات با اصل تکلیف پیدا میکنه، پس یه دنیا داره تکلیف نیست اگه بخواد خدا همه رو چیه تا مرحله اجبار و اکراه برسونه برای ترک معاصی و فعل طاعت، اون دو مرحله خدا انجام داده اتفاقا، خدا هم واقعا معاصی را دوست ندارد و طاعت را دوست داره و هم واقعا امر به طاعت کرده و نهی از معاصی، ولی اون قسم سومش را خداوند متعال عمدن انجام نمیدهد به جهت چی؟ که تکلیف از میان نره، علیه حال تکلیف باقی بمونه. خب اون طرف ممکنه بگه دیگه خدا یه کاری بکنه که اثر هم بکنه دیگه. خدا اونقدر این مقدمات فراهم کنه که اثر هم بکنه. میگه خب اگه اینجور باشه، حتی یعنی ما هم حتی اگر قدرت می داشتیم برای این که چی؟ برای این که اثر بکنه. این خلاف تکلیف بود. ما هم در اونجا دیگه چیه تکلیف نداشتیم. ما هم که عملا مکلفیم به خاطر این قدرتمون محدوده، بله قرار قدرت ما هم نامحدود باشه. عقل حکم نمی کرد برای این که از قدرت نامحدود استفاده کن و طرف ها چیه؟ مجبور کن به این که نهید که این چیزها رو انجام نده. این نتیجه نیست. خب قال و شروطهما علم فاعلهما بالوجه و تزوید و تأثیر و انتفاع المفسده. خب شما گفتید که امر معروف و نهی از منکر واجبه به وجوهی. بله اون وجوه چیه؟ حالا یک نکته دیگه در قصه قبل شاید بشه گفت و اون این که اگر شما بگید عقلا واجب نیست، منظورتون چیه؟ منظورت اینه که یعنی ملاک عقلی نداره یا ما عقلا چون نمیفهمیم؟ خب ما نمیفهمیم که اصلا داخل در بحث نفهمیم، ولی اگه ما خواهد بگید ملاک عقلی نداره، چطور میتوانیم ما جزء عدلیه و شیعه ها باشیم و بگیم که چیه؟ خدا واجب کرده چیزی را که ملاک عقلی نداره. اینه که بگیم عقلا واجب نیست فقط سمعا واجبه، این نمیدونم من چی فرقی پیدا میکنه با حرف اشعری ها. چون وقتی میگید عقلا واجب نیست، منظورتون اینه که یعنی ملاک عقلا درش نیست. خب ملاکش نباشه که خلاف مبنای عدلیه میشود که امر خدا به خاطر وجود مصالح در نفس طاعات و مفاسد در چیه معاصی. ولی اگه ما چیز نداریم، ما مثلا پی نمیبریم، خب ما پی نمیبریم با این فرق میکنه، با این دلیل وجود در نمیاد. میگیم بله عقلا واجبه، ما درک نمی کنیم، ولی خدا که درک میکنه اون جهت عقلی پس برش باید واجب باشه. میخوایی اونجور بگیم همون جواب رو میدیم، میگیم نه خدا هند متعال چون اگه بخواد اون رو انجام بده به اون مرحله برسونه چیه؟ جبر میشه، تکلیف از بین میره. در حالی که ما قبلا گفتیم مصلحت در تکلیفه، تکلیف به نفسه ها چیه؟ به نفسی مصلحت داره. قال و شروطهما علم و فاعله ما بالوجه. شروط الامر بالمعروف و نهی عن المنکر ثلاثتون. شرط هایی که در مورد امر معروف و نهی عن المنکر گفتیم سه تاست. الاول ان يعرف الامر والناهي وجه الفعل فيعرف ان المعروف معروف وان المنكر منكر. اول اینکه خود امر و ناهی بدونن وجه فعل را، یعنی بدونن که معروف معروفه و منکر منکر. و الا لامر بالمنکر و نهى عن المعروف. و الا اگر نداند معروف چیه منکر چیه، ممکنه چیه بیاد بگه مردم بید موسیقی بید رقص اینا هنره، اینا هنرهای اسلامیه مثلا، یا یه سری چیزایی همین اندامی قبیل که به اسم هنر گفت جایی که به رقاصی بگویند هنرمند چی؟ پس خاک بباید به سر اهل هنر کرد. هنرمندی شده هنرپیشگی، هنر بازیگری، زن و مرد و دختر و پسر و زن نامحرم و زن شوهر بشن، عدایت فار و زن شوهر در بیارن، این دیگه چیزایی که می سر تا پا معاصی به اسم چی هنر؟ بهش معروف ها بگه آقا این هنره دیگه، اینا کار خوبه دیگه، شما اینقدر جامعه عقب افتاده اید که خوبی های جامعه رو نمیفهمید. همه منکرات رو به اسم چیه؟ معروف ها جا بزنه. حالا اینا کاش نمیدونستن، البته خیلی هاشون متاسفانه انگار نمیدونن. گفت بله اونقدر خراب میشه که منکر معروف میشه، معروف منکر میشه. یه زمان میگه امر منکر میکنن کیفه یکم ازا چی؟ حالتون چه خواهد بود در زمانی که امر منکر بکنن؟ میگن آقا میدونین که بی حجابی بده، آره برید بی حجاب بشه، بی حجاب بشه، بل کنین هر کارو میدونی پیغمبر گفته حجاب، ولی ما میگیم نمیخواد مراد کنم. میدونی پیغمبر گفته موسیقی بده، ولی ما میگیم موسیقی رو بله. یا اینجوریه، یا اخی مرحله بالاتر میره دیگه، اصلا بی حجابی خوب شده، اصلا حجاب اسلامی به افتو بداشته، یه حجاب درست کرده که اصلا سر تا پاش خلاصه خلاف اسلامه و میگه فلان یا همینجور. حالا این هم اینجوری میشه و ان المنکر و الا لامر بالمنکر و نهى عن المعروف. الثانی تجویز و تأثیر، یا مثلا خیلی از ورزش ها المپیک مثلا، زن و مرد و دختر و پسر بریدن سر تا سر جهان، کثافت کاری، آلودگی، بی حجابی، لختی، به اسم آقا ورزش دیگه. مگه ورزش بده؟ فوتبال مثلا خوبه دیگه، اونه کی دیگه، اونه کی دیگه، به این حد میرسه کارها. از ثانی تجویز و تأثیر، دومی که آقا این حرفا رو نگو، فایده ای نداره، اینا رو جایی میگن که چه تأثیر داشته باشه، چه فایده ای نداره، برای چی میخوای بگی، برای چی میخوای بگی تجویز؟ نه ما از باب تجویز، ببخشید ما واقعا با هم مثلا میگن نگفتیم، ما از باب ترجمه و توضیح لغات کتاب میگیم و الا بحثانی. از ثانی تجویز تأثیر است، فلو عرف ان امره و نهیه و لا یؤثران لم یجب. اگه بدونه که آقا صد بارم که بگی آقا این حرفا رو نگید، این کارا رو نکنید، زنها شغل خاص خودشون رو دارن، مردها شغل خاص خودشون رو دارن، لباس های همدیگه رو نپوشن، کار همدیگه رو نکنن، مسئولیت های همدیگه رو به عهده نگیرن، فایده ای نداره دیگه، خوب اونجا واجب نیست اصلا. از ثالث انتفاع المفسده، سوم انتفاع مفسده، فلو عرف او غلب على ظنه حصول المفسده لم حصول المفسده لم. پس اگر فهمید یا غالب بر ظنش شد که الان اگه بخواد امر معروف و نهی از منکر منکر کنه، اینا بعد خیال میکنن، فکر میکنن که میخواد مثلا جامعه رو به هم بزنه، فکر میکنن که میخواد مثلا یه فسادی درست کنه، فکر یا نه اصلا طرف قلدروازی میخواد خودش در بیاره و میاد به خود این یا به بعضی از اخوانش در امر و نهیش چیه که در امر نهی میکنه، این اثرات رو داره که میان برای اینا مزاحمت ایجاد میکنن. سقط وجوبهما دفعا للضرر، اینجا دیگه چیه؟ اصلا واجب نیست به خاطر اون ضرری که شامل حالش میشه. فهذا ما حصل لنا من شرح هذا الكتاب و نحن نسأل الله تعالى ان يجعله ذخرا لنا يوم المعاد و ان يوفقنا للرشاد بمنه و كرمه و الحمد لله وحده و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. اینم از جنبه